استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعتی که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد. در آغاز مطالب برنامه گزارش مفصل و مستقیم در مورد از لشکرگاه خواهیم داشت، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
چهار پلیس در ولایت بغلان کشته شدند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان برای پنجمین بار برگزیده شده و بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران در بلاروس بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بخشی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز هم ادامه دارد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی از آغاز عملیات نیروهای افغان در چند محل دیگر آن ولایت نیز سخن گفت.
نیروهای افغان سرگرم عملیات در شاهراه شماره 1، ولسوالی های ناوه و نادلی و منطقه چانجیر هستند. قطعات ویژه به محل رسیدند.
آقای زواک گفت که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی به طالبان تلفات سنگین رسید، اما او شمار دقیق را نگفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، حوزه چهارم شهر لشکرگاه هنوز هم در کنترل طالبان است. طالبان این منطقه را تصرف کردند. چهار پلیس و دو جنگجوی طالبان به شمول یک فرمانده این گروه در درگیری در بغلان کشته شدند. صاحبداد غفوری، ولسوال دوشی بغلان، با ابراز این موضوع به رادیو آزادی گفت که درگیری پس از حمله دیشب طالبان بر بسته در این ولسوالی آغاز شد. به گفته او، در جریان درگیری دو پلیس و سه جنگجوی طالبان نیز زخمی شدند. طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای این کشور با گرفتن نزدیک 91% آرا برای پنجمین بار برگزیده شده. رحمان برنده دوره 7 ساله دیگر خواهد بود. انتخابات عمدتاً تشریفاتی تحت کنترل شدید دیروز برگزار شد. ناظران غربی هیچ شک از چهار انتخابات ریاست جمهوری را که رحمان در تمامی آنها برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای امنیتی بلاروس بازداشت شدند. ناظران دستگیری دیروز این افراد را شدیدترین سرکوب معترضان در چند هفته اخیر دانستند. سازمان حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که حدود 586 تن به شمول دست کم 40 روزنامه‌نگار عمدتاً در منسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت شدند. پس از پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگست، تظاهرات علیه او آغاز شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا لوکاشنکو را به عنوان حاکم مشروع بلاروس به رسمیت نشناختند. به اساس ادعاها در انتخابات تقلب گسترده شده. پلیس دیروز پس از بستن جاده ها و ایستگاه های مترو در منسک برای پراکنده ساختن معترضان، از آبپاش، نارنجک و گاز اشکاور استفاده کرد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره رشته موضوعات به شمول تحریم های احتمالی بر روسیه امروز گرد هم می آیند. ادعا می شود که روسیه در مسموم شدن الکسی ناوالنی، سیاست مدار مخالف حکومت آن کشور، نقش داشته. فرانسه و جرمنی هفته گذشته در مورد بعض تحریم بر افراد دخیل در این قضیه پیشنهاد را ارائه کردند. این دو کشور همچنان گفتند که بر نهاد دخیل در برنامه تولید ماده کیمیایی نوبیچوک نیز تحریم وضع شود. این پس از آن است که سازمان منع اسلحه کیمیایی نتایج آزمایش‌های لابراتواری جرمنی و فرانسه را سه‌شنبه تایید کرد. این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که ناوالنی در ماه آگوست توسط نویچاک مسموم شده بود.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیاتند. در شهرک نمبر یک ولسوالی های نوا، نادلی و منطقه تنگی عملیات ادامه دارد.
نتایج انتخابات دیروز تاجکستان را نیز دنبال میکنیم.
امام علی رحمان از روی نتیجه پیشکی انتخابات با گرفتن 3,837,927 نفر،
یک بانوی بدخشانی که در کانکور موفق شده از طالبان میخواهد که مانع آموزش وی نشوند.
ما از طالبان میخواهیم که باید به دخترها اجازه بده، چون حق آموزش برای دخترها و بچه یک برابر است.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات هلمند میگویند جنگ در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند ادعا میکند که تلفات سنگین به طالبان وارد شده و تعداد زیاد مردم از ترس جنگ منازل خود را ترک گفتند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم. دایی صاحب، وضعیت از چه قرار است؟ چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
سلطان سرور، همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم، درگیری شدیدی در شهر اطراف شهر لشکرگاه وجود ندارد، ولی فرهای پراغنده از حوزه استی شهر لشکرگاه به نام بولان شنیده می شود. اما طالبان از دیروز به حال تانیستن حوزه شهر لشکرگاه باباجی به گونه کلی به تصورت خودشان دارند و همچنان یکی از مناطق حوزه سی شهر لشکرگاه به نام بولان اورم تصرفشان بیارن و مناطق بسیار گسترده و مهم را در ولسوالی ندالی به شمول مناطق نزدیک به شهر به نام چاینجیر تحت تصرفشان بیارن.
دایی صاحب، اگال برای ما هم تو نسبی بگوین که چقدر مساحت شهر به دست نیروهای دولتی است و چقدرش به دست طالبان؟
طالبان تنها حوزه چار که در شمال شهر لشکرگاه وجود دارد و از شهر با واسطه دریای هلمند منفی می شود، اجرا می شود به تصرف خود دارند و یکی در مناطق حوزه سی دیگر مناطق گسترده و کلی شهر لشکرگاه هنوزم به دست نیروهای افغان است که می توانیم 5% یا 10% به تصرف طالبا و دیگه 90% و مثلا 95% امرای حکومت هست.
این منطقه باباجی قبلا هم دست به دست شده، اهمیتش در چیست؟
این منطقه در 2016 در حملات بسیار گسترده طالبا به دست طالبا سکوت کرد. در اوائل 2019 پس حکومت پانیز بولی بچارو میشه لشکر دارم به دست خود بیارم. اهمیت به خاطر ازی دارد که یک حوزه ولایت است، شهر است و بالای مورال و روحیات مردم به این نام که این حوزه چارو میشه لشکر دارست تاثیر خود داره.
سوال اخیر ما ایست که شما از مورال مردم یاد کردین، چقدر مردم منازل خود را ترک گفتند؟ تصاویر اخیری که از منطقه داشتیم کاروان موترها دیده میشه که مردم اساسی خود بار کردن و به یک طرف میرن.
سلطان سلطان سرور، من ارقام دقیق ندارم با ریاست مهاجرین و ادارات کمک کننده در رابطه صحبت کردیم، گفتن که ترمیم آغاز شده، اما آدم میتونه بگوید که از دیروز که جنگ ها شدت گرفته به هزارها فامیل تباهالم اوزه چاروم سیوم به شمول ولسوالی ندلی ترک میکنه و به شهر میاید. قیمت کرای سرای به مراتب بلند شده، حتی پیدا نمیشه و مردم دیشب زیر اسمان کبود و یخ در موترها، در تکترها و حتی در جاده ها خوشده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی از شهر لشکرگاه گزارش داد. مقامات هلمند میگویند جنگ در لشکرگاه ادامه دارد. عمر زواق سخنگوی والی هلمند ادعا میکند که تلفات سنگین به طالبان وارد شده و تعداد زیاد مردم از ترس جان خود منازل خود را ترک گفتند. همکارم نظیفه محبوبی را در کابل داریم. صدای ما میشنوین؟ بله.
سلام به شما سرور صاحب. خیلی تشکر. بله، من صدای تو ندارم.
مقامات چی میگن در کابل راجع به اوضاع هلمند؟
بله، همون گونه که نگرانی هایی را نبرد هلمند پدید آورده نزد مردم و آنچه که وجود داره حالا جنگ در هلمند است، در کابل وزارت داخله نشست امنیتی برگزار کرد تا حداقل جزئیات از این حمله را همگونی بسازه. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله چیزی که با رسانه ها در میان ماندی است که در بخش هایی که فعلا زیر کنترل طالبان در آمده عملیات جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند حداقل در کنترل داشته باشند این بخشا را یا در کنترل بیارن. خب چیزی که فعلا در جنگ هلمند از طرف طارق آریان با رسانه‌ها در میان گذاشته شد تلفات است که برای طالبان وارد شده. البته آنچه که اونا گفتن بیش از 70 تن از طالبان در جنگ هلمند تلفات دارن و غیر نظامی‌ها خوشبختانه چیزی که غیر طارق آریان گفت تلفات ندارن، اما بسیاری از غیر نظامی از خانه هایشان آواره شدن. اون چی که همکار ما الیاس دایی هم اشاره کرد به او سربر صاحب، اما نگرانی ها در مجموع وجود داره و این نبرد در هلمند در حال شدت گرفته. از سه روز به این سو که در هفته های پسین در چند ولایت گواه رویدادهای امنیتی مرگبار که به غیر نظامیان تلفات وارد شده بودیم، هرچند خواست های ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان از طرف های درگیر نبرد و ویژه طالبایی بوده که باید کاهش خشونت و برقراری یا تجبسه بپذیرن. اما پرسشی که تازه مطرح شده زلمه خلیزاد چیزی که در حساب تویتر خود نوشته ای است که خب هدف طالبا چی است که به افغان ها بیشتر اینا میکشن که تلفات وارد کنن یا غیر نظامی ها را بکشن. خب سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم گفته که حاضر هستند که از منظر قرآن و حدیث چیزی که بیشتر در روزهای آخر طالبا او را محکم گرفتن و تاکید میکنن بیاین و صحبت کنن، مذاکره کنن. اما آنچه که شش بدیل که از طرف حکومت افغانستان که یگانه بنبست را سر رای از این مذاکرات میتونه به وجود آورده باشه یا آورده به باور حکومت، خب اینا در دسترس طالبان قرار دادن و در دست طالبان است. اما آنچه که حکومت افغانستان میگه ای است که طالب دیگر حاضر نیست که با این مزاد بیایه و وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوه. اما نگرانی هایی که نزد غیر نظامیان یا در مجموع شهروندان مطرح است ای است که سرانجام بس مذاکرات سال به کجا خواهد رسید، در حالی که مذاکرات در قطر ادامه داره و یک گونه خواست هیئت حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از طالبان در او صحبتایی است که باید حداقل اینا به کاهش خشونت یا برقراری یا تجبستن بتن، در حالی که شما در جریان هستید که در ننگرهار و لغمان هم در هفته گذشته
طالبان قسمی که گزارش شده گفتن که به شهرهای بزرگ حمله نمی کنند. هدف حمله در هلمند و در لشکرگاه را چطور توضیح میتن؟ معلومات دارین از جانب طالبان؟
بله، صحبت که با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان ما داشتیم، اینا میگن که ما با توافقی که گفته بودیم که حمله نمی کنیم به بخش بزرگ شهرها یا در مجموع به غیر نظامی ها تلفات وارد نخواهد شد و حالا هم امو موضوع ذبیح‌الله مجاهد با ما در میان ماند و تاکید کرد که ما 70% حملات خود کاهش دادیم. اما خب چیزی که اونا ادعا کردن در صحبت‌های خدانی است که بخشایی که زیر کنترل از اینا پیشتر بوده در ماه‌های گذشته از طرف نیروهای امنیتی دوباره گرفته شده بود این بخشا، ولی شکایتایی که از طرف باشندای اون بخشا وجود داشته گویا به گفتی ذبیح‌الله مجاهد، اینا پس دوباره به این بخشا حمله‌ور شدن و تلاش کردن که دوباره این بخشا را زیر کنترلشان داشته باشن. اما در مجموع آنچه که وزارت داخله میگه است که اینا کوشش میکنن تا پایان امروز حداقل بتونن به نگرانی های مردم پایان بدن و بتونن دوباره بخشایی را که زیر کنترل طالبان در آمده پس بگیرن. سرور صاحب
بسیار بله. جا تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم نظیفه محبوبی درباره انکشافات اخیر اوضاع در هلمند و جنگ در این ولایت گزارش داد. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی را هم با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، شما گزارش های همکارای ما را از هلمند و از کابل شنیدید. جنگ جاری در هلمند هم برای دولت افغانستان و هم برای طالبان چقدر اهمیت داره؟ اهمیت سوق الجیشی هلمند و لشکرگاه چقدر از بفرمایید؟
به نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام با شما و شنونده ها، البته هیچ شک نیست که لشکرگاه یکی از ولایت هایی است که در گذشته بر علاوه از اینکه سربازای بیشتر یا نیروهای بیشتری را برای طالبان داشته یا بخشی از سران و رهبران این شبکه مربوط به ولایت هلمند میشن، همچنان از نوعی کشت و ترافیک مواد مخدر که در اونجا دقیقاً بیشترین افغانستان تشکیل میده در ساحه تحت تصرف طالبان است و از این مجرا اونا تمویل و تجهیز میشن، از امکانات از او استفاده میکنن، موقعیت استراتژیک داره و کمپای سرحدی مثل کمپ چاغی و سایر کمپایی که در اطراف هلمند وجود دارند در مرز پاکستان که در اوجا میرن مثلا گرد جنگل یا سایر کمپا که رفت آمد و خانواده های طالبا و بخشای از مردم در اونجا هستند، یک مسیر بزنس و تجارتشان در این موقعیت است. ولایت هلمند بسیار یک ولایت با ارزش است از نظر داشتن تشکیلات کلان، داشتن معادن و سایر مسائل که مهم است در حال حاضر. به این خاطر طالبا به هلمند بسیار توجه دارند. بله.
کوهستانی صاحب، چه تأثیر روی مذاکرات صلح خواهد داشت جنگ جاری در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند؟
در مجموع تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی یا تشدید جنگ ها به نحوی فشار دادن به حکومت مرکزی به خاطر پذیرفتن پیشنهادات را که طالبا دارند، مخصوصا در بخشی که قرارداد فوریه به عنوان قرارداد طالبان و ایالات متحده به عنوان اساس مذاکرات قرار بگیره و اینا که حکومت افغانستان وا بدارن تحت فشار قرار بدن، هم از طریق اونا متحدینشان که بیاین به این مسئله اونا تمکین کنن و آغاز مذاکرات از اون مجرا باشه که میتونه او در آینده بر دولت افغانستان مشکل ساز باشه در روند گفتگوهای بعدی مذاکرات. به اون لحاظ این تحت فشار قرار میتن، این تاثیر بزرگ داره هلمند و اما جنگ ها میتونه تأثیر گذار باشه در وضعیت و نشان میتن که گویا دست بلند دارن در جریان جنگ، میخوان نشان بتن که گویا ما
کوهستانی صاحب
از تداوم جنگ یا
کوهستانی صاحب
افزایش جنگ راس نداریم، دولت هست که در خط ضعیفتر قرار داره. این آمادگی ها در مجموع نشاندهنده چنین رفتارهای تبلیغاتی یا جنگ سایکولوژیکی برای روند مذاکرات هست.
کوهستانی صاحب، چون وقت برنامه تنگ است، همین سوال اخیرم داشتیم و ایست که آیا فکر نمیکنین که اعلان اخیر رئیس جمهور امریکا که گفته همه نیروهای امریکایی را پیش از کریسمس یا آخر سال از افغانستان خارج می‌سازد سبب تشدید جنگ شده؟
البته میتونه عدم همکاری و عدم صداقت جامعه بین المللی در تعهداتی که با جانب دولت افغانستان از گذشته داشته و یا نوع نزدیکی و روابط و نیت بیشتر نزدیک شدن به طالبان هم موجب افزایش خشونت ها شده باشه که اونا خود در موقعیت برتر بدانن و خروج نیروهای امریکایی، تخلیه پایگاه در حال حاضر هم میتونه یک بخش از این افزایش جنگ باشه که اونا میخواین ساعت بیشتری در کنترل خود بیارن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی درباره جنگ جاری در هلمند و تأثیر آن روی مذاکرات صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پیش از اینکه گزارش مفصل درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیروز تاجیکستان داشته باشیم، همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
اتحادیه کارخانه های ذوب آهن افغانستان میگوید از زمانی که حکومت فروش آهن پاره های دولتی به آنها را منع کرده، این آهن پاره ها به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان قاچاق می شود. احمد پیمان رئیس اتحادیه صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا روند فروش آهن پاره های دولتی به کارخانه های خصوصی را از سر گیرد. به گفته آقای پیمان در افغانستان 50 کارخانه در زمینه ذوب آهن سرمایه گذاری کردند، اما حالا تنها 10 فابریکه آن فعالیت دارند. آقای پیمان میگوید به دلیل کمبود آهن پاره تولیدات این کارخانه ها 30% کاهش یافته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ به این نگرانی ها میگوید در حال حاضر دادن آهن داغمه دولتی به این کارخانه ها به صورت موقت متوقف شده است. به گفته او حکومت تلاش میکند برای فروش شفاف آهن داغمه در چند روز آینده راهکار جدید تهیه کند. خان استیل، میهن، میسم، فولاد، جاوید افغان و برخی دیگر کارخانه های ذوب آهن است که همساله صدها تن سیخ، گادر و مواد دیگر مورد نیاز مردم را تولید می کنند. مسئولان گمرک ننگرهار میگویند در یک هفته گذشته 494 میلیون افغانی درآمد به دست آمده است. نصرالله صاحبزاده رئیس گمرک ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت با ایجاد سهولت در شهرک تورخم روز به روز از فساد جلوگیری شده و درآمد نیز بیشتر شده است. وی دلیل افزایش عواید را اصلاحات، شفافیت، ایجاد سهولت های تجاری و هماهنگی میان ادارات عنوان کرد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. یک بانوی بدخشانی که از طریق کنکور به رشته مورد علاقه‌اش را یافته، از جنگجویان محلی طالبان میخواهد که مانع آموزش دختران نشوند. چندی قبل گروه طالبان مانع اشتراک دختران ولسوالی نوسه این ولایت در امتحان کنکور شدند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میدهد.
مسفره نوری 19 ساله ساکن شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با وجود نیگرانی از ویروس کرونا و تهدیدهای امنیتی به هدف دلخواهش رسیده.
با گرفتن 221 نمره در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بدخشان در بخش قضا و سرانوالی کامیاب شدم. بسیار زیاد حس خوب داشتم. قبلا من بسیار زیاد یک هراس استرس داشتم. در کلیسی وقتی که شنیدم که کامیاب شدم بسیار زیاد حس خوب داشتم. من 2 سال آمادگی کنکور گرفته بودم، اما بسیار زیاد بر علاوه از قرنطینا بسیار زیاد استفاده کردم. اصلا هیچ کار خانه را نمی کردم و باز درسام از زیاد می خواندم.
تقریبا 2 ماه قبل خبر رسید که گروه طالبان مانع اشتراک دختران در ولسوالی نسای این ولایت در امتحان کنکور شدند. مسفره می گوید که از آن خبر اندوهگین شده بود و اکنون از طالبان می خواهد که مانع تحصیل دختران نشوند.
دخترایی که در ولسوالی نسای بود، بعضی ولسوالی‌های دوردست بود و را منع کرده بود. ما از طالبان می‌خوایم که باید به دخترها اجازه بده، چون حق آموزش برای دخترها و بچه‌ها یک برابر است. طالبان را می‌خوایم که اجازه بدن در هر یک از ولسوالی‌های که تحت تصرفشان است، باید اجازه به این بدن که یکی از همین مرکزهای آموزشی خصوصی و خصوص مثلا همین کورس‌ها بره و در اونجا به آمادگی کنکور به دخترها و بچه‌ها باشه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، بر رادیو آزادی گفت که هرگاه پوهنتون‌ها در ساحات زیر حاکمیت این گروه فعال می بود، شیوه آموزش را مطابق شریعت اسلامی تعیین می کردند. به گفته او از اینکه تمامی پوهنتون‌ها در ساحات زیر کنترل دولت است، آنان چیزی برای ادامه تحصیل دختران نمی گویند. در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان دختران از آموزش و کار در بیرون از خانه بی بهره بودند. سناح‌الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت که کسی مانع ادامه تحصیل دختران در این ولایت نخواهد شد.
ما در دانشگاه بدخشان پلیس هم ذکور است، هم پلیس اوناسیا داریم توظیف به خاطر تامین امنیتش. ما حوزه دومی امنیتی را نزدیک به دانشگاه به خاطر از این محیطش انتخاب کردیم که اونجا جای ازدحام است، معاصرین را اونجا رفت آمد دارن. خدای نخواسته کدام اتفاقات نیفته.
امتحان کانکور در آخر ماه اسد و اول سنبله در برخی از مناطق بدخشان از جمله فیض آباد، شغنان و بهارک برگزار شد. معراج رحیمی مسئول مطبوعات ریاست معارف بدخشان است. او این ارقام را ارائه می کند.
از جمله 9698 نفر 3178 نفر یزید در تحصیلات عالی و نیمه عالی کامیاب شدند که از جمله 37% یزید دخترها تشکیل می دهند، کسایی که در امتحان کنکور راه پیدا کردند در دانشگاه های عالی و نیمه عالی.
مسفیره نوری از اینکه حال می تواند حقوق علوم سیاسی بخواند خوش است، اما می گوید که حضور جنگجویان در بدخشان و ناامنی او را نسبت به آیندهش نگران کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نتایج انتخابات دیروز در تاجیکستان را دنبال میکنیم. مقامات گفتند که در این انتخابات 70% رای دهندگان اشتراک کردند. همکارم مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشید.
آخرین ارقام چی میگه؟
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی صبح امروز اعلان کرد که برنده انتخابات امام‌علی رحمان است. بیشتر از 90% رای مردم را به او نسبت دادند و همراه اون 4 رقیب دیگر بود که بیشتر مخالفان آنها را رقیبان کیسگی یا سنعی می نامیدند. کمتر از 3%
کیسگی سنی یعنی
مصنوعی؟ اینو بله، مصنوعی بودند که یعنی تنها نقش بازیدند. یعنی با گفته مخالفان اینها نامزدهایی بودند که نقش نامزد را بازیدند. در اصل خودی اونها هم در صحبتهایی که با رسانه ها داشتند گفتند که از نامزدی امام‌علی رحمان پشتیبانی میکنند.
خب حال دیگه مهم هم نیست که چقدر رای برده باشند.
نه، اونا اصلا اعتراض ندارند، هیچ این نامزدها اعتراض نکردند، گفتند که انتخابات شفاف و دموکراتیک بود و اونها قبول دارند همین رای ها رو.
کمیسیون انتخابات چی میگه که اونا چقدر رای بردن؟ چند فیصد؟
کمیسیون انتخابات با اونها اعلان کرد که بیشترش 3% و کمترینش 1.5% رای گرفتن، یعنی نه بیشتر 4 نامزد دیگر، نه بیشتر از 3% رای مردم رو به دست آوردن.
کی بودن این 4 نامزد دیگر؟
4 نفر نامزد اینها همگی وکیلان پارلمان بودن. یکی رستم لطیف زاده، دیگری عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی، سیوم میراج عبداللایف از حزب کمونیستی تاجیکستان و رستم رحمت زاده از حزب اصلاحات اقتصادی.
دولت گفت دیروز که 70% مردم اشتراک کردند. سهمگیری واقعی مردم چقدر بود؟ دیروز ما گزارش‌هایی داشتیم که بعضی از رای دهندگان توسط بس‌ها، اتوبوس‌ها آورده شدند به مرکز رای‌دهی، محافل تفریحی بود و توزیع غذا بود و از این حرفا.
بله، ببینید که در تاجیکستان واقعاً با هر راهی که هست، یا زور است یا زاری است، مردم به مرکزهای رای‌دهی می‌روند. یعنی بیشتری مردم می‌روند رای می‌دهند. اما مشکلی اصلی این است که از نگاه کارشناسان و از نگاه ناظران رقابت واقعی میان نامزدها وجود ندارد. یعنی اونهایی که خودشون رقیب اعلان می‌کنند در اصل یک از طرفدارهای برنده انتخابات بودند. مشکل این است که نامزد واقعی، نامزد مخالفین به این انتخابات راه داده نشدند. حزب‌های مخالف انتخابات را بایکوت کردند و شرکت نکردند. مشکل در این است، این که مردم واقعا می روند به نقطه های رای دهی.
دو نقطه را اگر توضیح بدین. ناظرهای بین المللی ابراز نظر کردن راجع به نتایج، یکی. دومی که آیا امام علی رحمان در دوره آینده ریاست جمهوری خود برنامه های جدید داره یا نه مثل گذشته خواهد بود؟
ببینید هنوز ناظران بین المللی در سمت انتخابات تاجیکستان نتیجه گیری نکردند، اونا نظر نگفتند. خوب این پنجمین انتخابات است که امام علی رحمان با به دست آوردن اکثریت آرای مردم پیروز دانسته می شود، ولی همین چهار انتخابات گذشته را ناظران بین المللی ناشفاف عنوان کرده بودند. وعده های امام علی رحمان در این انتخابات از وعده های پیشتر چندان فرق نمی کرد. همون وعده ها بهتر کردن سطح زندگی مردم، نگه داشتی